دست مختصر جلسه 139 شب یک شنبه 24 هفته 89.
مجاز میشه برای اگه مجاز بشه خب
اون اگر باشه بگه موضوعان ده مطلقه مستعمل و خارجیده
مقیده
مقیده این میشه چیز
تعریف مجاز صدق میکنه به این دیگه
بله از نهایی بنده اشکالی نداره رو به رفاقا بگید اگر
صحبت کنید اگر رو جمع خواستن
روز
شب
سه‌شنبه حالا ما میگیم رفاقا یکی از رفقا پیشنهاد میکنه که شب ولادت تعطیل باشه. گفتیم اگر رفقا موافقن از ناحیه بنده اشکال نداره. بله نه شب شب روز بخاطر روز بخاطر استقباله. بله شب میخوام بگم شب در تعطیل یا نه، مثلا امروز سه‌شنبه دیگه تعطیله ها، روز سه‌شنبه اون وقت شبی که بعده اون وقت در تعطیل یا هست نمیدونم چه بشه. دیگه حالا اون دیگه اگر چیز باشه شب چهارشنبه باشه دیگه، یعنی دو شب مشکل تعطیل بکنیم، باید شب ولادت بخوانیم شب بعدی تعطیل بکنیم اگر چیز باشه. چون ای بسه چیز بشه رفقا می بسه نیان روز سه‌شنبه تعطیل باشه شب بعدی شاید نیان اینجوریه. حالا میل خودتون باز یه تصمیم دیگر در آخر کلاس تذکری بدید. بله سه‌شنبه نمیدنم دیگه اون حالا در تعطیل رسمی اینجا تعطیله، سه‌شنبه خودش تعطیل رسمی ذاتن نیست ولاده است یا نیست. حالا آخر درسم یه تذکری رفقا بدن ببینین چی میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و فی بعض نسخ و شبهی بلفظ لفظ مجرورن اطفن الا تزمنهی، یعنی ان قوله یقربو مشعرون به ان فیه شیئا من التقوی و لیت مثل التقوی فی زیدون قامه فالاولو لتزمنهی الضمیره و ثانی لشبههی بالخالی عن الضمیر. بیایید اون متن بالا را که مصنف نوشته اونه بنده بخوانم برای اینکه روشن تر بشه اونه بخوانیم عرض کنیم. از تو مقاله متن بالا را نگاه کنید شرح نه تو مقاله کی قاله سکاکی تو مقاله و یقرب من هو قام زید قائم فی التقوی لتضمنه الضمیر. ما اینجا دیگه مقول قول تمام شد و شبهه خود دیگر مصنف مطلبی سکاکی گفته دیگه مصنف نمیگه که سکاک این حرفا را که تا متن ما میخوان تا آخر متن و من ما یولا تقدیمه تا اینجا در واقع همه مطالب را سکاتی گفته، همه را اون گفته، ولی این نحوه که مصنف گفت ثم قال و یقرب من هو و قام زید قائم فی التقوی لتضمنه الضمیره، قال دیگه حرفش اینجا تمام شد. بعد مصنف میگه بقیه حرف سکاکی را با این عبارت میگه دیگه، این و شفهه جزء معقول قول نیست ولو این که بیانگر نظریه سکاکی است. بعد از این که اون را گفت سکاکی گفته، بعد مصنف میگه و شفهه بالخالی عن الضمیر تا آخره، این تا اون و ممایورا دیگه مطلب مال سکاکیست، ولی این تعبیر به عنوان معقول قول ذکر نشده. سکاکیون مطلب اول را گفت تمام شد. بعد میگه سکاکی این کار را هم کرده. ولی بنابر بعضی از نسخه ها به جای شبهه و شبهی شبهی، اگر شبهی باشد اتفاست بر اون تضمنهی. این را که ما بگیریم حرف سکاکی تا اون و من مایورا ادامه دارد، یعنی تو اونجا مقول قوله. قال سکاکی چی گفته سکاکی؟ ثم قال سکاکی و یقرب من هو و قام زید قائم فی التقوی لتضمنه الضمیر و شبهه بالخالی عنه من جهت عدم تغییره فی التکلم و الخطاب و الغیبه و لهذا لم یحکم به انه جملتون ولا اومل معاملتها فی البنا. تا اینجا دیگه مقول قال میشه کلش. خب حالا ما نسخه دوم را، نسخه اول را معنا کسب شده، حالا اون برطبق اون یکی نسخه میخواد این یکی عبارت را برطبق نسخه دوم هم که مقول و قول تو اون آخر میکشید توضیح بده. و فی بعض نسخ، مراد از بعض نسخ، بعض نسخ تلخیص المفتاح ها، نه این که بعض نسخه های کتاب سکاکی باشه. و در بعضی از نسخه های این متن مصنف و شبهی دارد به جای و شبهه، به لفظ اسم شبهی، شبه اسم اضافه به خوابش.
کجا فهمیدی؟
بله
کجا فهمیدی شبهیه؟
بعضی از بعضی ها میدیدی این حرکات را در اون جاهایی که چیزه حرکت گذاری میکرد، بله سابقا خیلی نمیذاشتن، نقطه هم سابقا نمیذاشتن تا چه برسه به تشدید و حرکت. ولی بعضی اوقات میدیدی مثلا اون متن مصنف را که میخوان استنساخ بکنن، یکی شبههو ضبط کرده حرکت گذاشته، اون یکی شبههی ضبط کرده حرکت گذاشته. این هم این نیست که مصنف هر دو را کرده، بلکه اینایی که می نوشتن به ذهنشان یکی شبههو رسیده یکی هم شبههی رسیده، ذاتن هم هر دو درست، منطق مانده برداشت اونی که استنساخ میکرده. و در بعضی از نسخه ها و شبههی دارد به لفظ اسم مجرورن اصلا برون تضمنهی، یعنی اون وقت اگر این نسخه را بگیریم معنای عبارتی میشه، یعنی ان قوله یقرب مشعر، یقرب اون روزم گفتیم افاده میکند که نزدیک شده ولی به اون نرسید. توی یقرب این دو معنا هست، نزدیک شدن و نرسیدن، دو تا علت میاره، یکی برای نزدیک شدن یکی هم برای نرسیدن. لتضمنه برای نزدیک شدن، و شبهی برای نرسیدن. یعنی این که قول مصنف یقرب و مشعر است به این که در اون زیدون قائمون هم چیزی از تقوی، چیزی از تقوی هست، شیئن اون نکره بودنش دلالت بر قلت میکنه ها. یعنی چیزی از تقوی هست ولی به حد زیدون قامه نرسیده، ولیکن نیست اون تقوی مانند تقوی در زیدون قامه. دو چیز ها، چیزی هست ولی به اون نرسیده، چیزی هست به دلیل تزمنی، به اون نرسیده به دلیل شبهی. پس اولی که چیزی از تقوی در او هست به خاطر متضمن بودن زیدون قائم ضمیر را، مثل زیدون قامه، قامه متضمن ضمیر، قامه متضمن ضمیر، قائم متضمن ضمیر. و ثانی ولی به حد او نرسیده به خاطر شباهت داشتن قائم به خالی ضمیر، و ثانی به خاطر شبه اون زیدون قائم به خالی از ضمیر. خب البته این مثال زیدون قامه و قائم اینا اینا از مصنف ها، این سکاکی مثالی که زده زیدون عارفون و زیدون عرفه و اینجور چیزا، ایشون مثالش و امثال زاله که از سکاکی یا عباراتش اینا خیلی جاها عوض کرده و ماحصل حرف سکاکی را بیان کرده. مفتاح العلوم هم گفتیم صفحه 96. خب تمام شد. ولی هادا ای ولی شبهی بالخالی عن الضمیر لم یحکم به انه، این مطلب مال سکاکی است تو اون و من مایورا تقدیم بود. ولی هادا ای ولی شبهی بالخالی عن الضمیر لم یحکم به انه ای مثل قائم مع الضمیر و کدا مع فاعله الظاهره ایدن جملتون، ولا اومل قائم مع الضمیر معاملتها ای معاملت الجمله فی البنا حیث اعرب فی مثل رجل قائمون و رجلا قائما و رجل قائما. بعد میگه به این که به همین خاطر که زیدون قائم شباهت دارد به خالی از ضمیر حکم نشده به این که او یعنی مانند قائم با ضمیر مستتر. زید مبتدا، قائم میگن خبر، فاعل قائم هوی مستتر، این قائم با هوی مستتر مخلط به حساب میاد نه جمله. فاعل اسم فاعلم اسم ظاهرم باشد، مثل این که بگی زیدون قائمون ابوهو، باز اون قائم با ابوهو به حساب مفرد گذاشته میشد نه جمله. حکم نشد به این که او یعنی مثل قائم با ضمیر مستتر و همچنین با فاعل ظاهر خودش جمله باشد. ولا اومله، بله
شهردار که گفته دوباره عیدن شانشیه
در کجا؟
همون
ها، اون میگه همونطوری اولی حکم نشده به جمله بودن، مثل او دومی هم حکم نشده به جمله بودن. بله اشکال نداره
و چهتا محفاله ظاهر
آخه اونجا یو که لم یحکم، اونی که مصنف مثال زده، سکاکی هم مثال زده، قائم با ضمیر مستتره. در اونجا یو قائم با ضمیر چیز نیست جمله، همچنین است ایزن قائم با اسم ظاهره، این به اسم ظاهر میخوره. اگر اون یکی هم نمیگفت معنی نداشت، ولیکن ایزن آورده یعنی این هم باز همین جوریه مثل اوست، این ایدن. خب یه تاکید مانندی مثلا و الا نیازی به آوردنش نه. جملتون و معامله نشد قائم با ضمیر معامله جمله در بنا. جمله را میگن مبنی، البته اختلافه که آیا جمله مبنی است یا نه. یک قول این است که جمله مبنی، قائم را با ضمیر و همچنین با اسم ظاهر مبنی به حساب نمیارن، ولی جمله را بنابر یک قول مبنی به حساب میارند. در بنا، چون که اعراب داده شده است اون قائم در مثل، یعنی قائم با ضمیر در مثل رجلن قائمون، رجلن قائمن، رجلن قائمن، قائم با ضمیر مستتر. اگر جمله بود نبایستی قائم چیز بشه، چون جمله وسطش چیز نمیگیره، اعراب نمیگیره. تمام شد تا اینجا، حرف سکاکی تمام شد. و من ما یرا تقدیمه ای من المسند الیه الذی یرا تقدیمه علی المسند کلابن لفظ، و اون بالا متنش نوشته لفظ، و البته لفظه نوشته، لفظو باید باشه، ولی اون حالا مهمش دومی و سومیه. لفظ و مثله و غیره، فی نحوه مثل و کلایت خلو و غیر و کلایت جودو. این مثل و غیر را ما چطور بخوانیم اینجا؟ میتونیم از باب حکایت هر دو را به ذمه بخوانیم. لفظ بله، من ما یرا تقدیمه کلازم لفظ و مثل و غیر را در این از باب حکایت مثل و غیر را مرفوع بخوانیم، ذمه بخوانیم. و می توانیدم از باب حکایت نکنید و این لفظ اضافه بکنید به مثل و غیر. و در این صورت چرا تنبین ما ندیم به اینا دیگه؟ چون اضافه یه صورتی ما نداریم اینجا، بایستی بخوانیم لفظ و مثلن و غیره، یا لفظ و مثلن و غیرن بخوانیم، یا لفظ و مثل و غیر. و از باب حکایت هیچ جای ابهامی نیست و مانعی از اون جمله‌ای که اونجا مرفوع است و مضاف است و تنوین ندارد ولی رفع دارد، از باب حکایت اینجا ذکر بکن، مانعی نداره. اگر هم از باب حکایت نباشه، مثل و غیره قاعدتا بخوانیم، تنوینش چرا بیندازیم؟ ولذا این مثل و غیره گفته جای تعمل، باز رفقا ببینن میشه میتونن اینو درست بکنن یا این که. خب اون کتاب شما چی داره اونجا؟ آیه کتابش با این فرق داره. خب از استعملا علا سبیل الکنایه فی نحوه مثل و کلایب خلو و غیر و کلایجو دو، لالای نافیه است نه این که ناهیه باشه، به معنا انت لا تبخلو و انت تجود من غیر ارادت تعرید به غیر المخاطب به ان یراد بالمثل و غیر انسان آخر مماثلون للمخاطب او غیر مماثلن بل المرادو نفی البخل انهو علا طریق الکنایه لانهو اذا نفی امن کان علا صفته من غیر قصد الى مماثلن لزم نفیه انهو و اثبات الوجود و اثبات الوجود له بنفیه عن غیره مع اقتضائه محلا یقوم به تا آخر. بحث در تقدیم مسند الیه هست، میگه از جمله مواردی که تقدیم مسند الیه بر مسند مثل یک امر واجبی شمرده میشد و فصحا و بلغا مقیدند که حتما مقدم کنند، در جایش لفظ مثل، لفظ غیر به صورت کنایه استعمال بشه. در مانند این دو مثل، مثل و که لایب خیر، غیر و که لایب شد. این مثل و که لایب خل و غیر و که لایب زود از این تعبیرات معنای کنایی اراده شده. در همچه جایی مثل و که جلوتر از لایبخل آورده میشه، غیر و که جلوتر از لایزود آورده میشه. عرب تا به حال دیده نشده که بگرد لایب خلو مثلوک لایزود و غیروک، به شکل کنایه ها گفته نشده و علیه به غیر شکل کنایه ممکنه. ما جا غیروک مانی ندارد، اون کنایه نیست اگر کنایه باشه. حالا این دو مثال معنای کنایشان چه باشه؟ اصل کنایه چه باشه؟ خلو کنایه در علم بیانم میاد، در کتابهای مختلفم میاد و هست. یک قول در معنای کنایه اینه که نوعنم همینی میگن، ذکر ملزوم و اراده لازم. ذکر ملزوم و اراده لازم اینو میگن کنایه. در کنارش قرینه معینه باشد ولی قرینه مانعه نبایستی در کنارش باشد. اگر در کنار ذکر ملزوم و اراده لازم قرینه مانعه بود میشد مجاز. اگر قرینه مانعه نبود، تنها معینه بود، اون میشود کنایه. مثل همون مثالی هم که نوعا میزنن، زیدون کسی رو رماد، کنایه از کرمش. کسی رو رماد معنای اصلیش کثرت خاکستر. کثرت خاکستر ملزومه، لازم دارد کرم را، یعنی لازمه کثرت رماد کریم بودنش هست. لذا کثرت رماد را میگن ملزوم، کرم را میگن لازم. لفظی که مال ملزومه به کار ببری، لازم اون ملزوم را اراده. ولذا مردم در مقام مدح زید وقتی که میگن زیدون کثیر الرماد، میخوان بگن زید آدم کریمیه، کاری با کثرت خاکسترش نداره. اینو میگیم کنایه. حالا در این دو مثال کنایه بودن. مثل که لایبخل، خطاب میکنیم به مخاطب، مثل تو معنی اصلی شبیهش، مثل تو باخ نمیورده. تو معنی حقیقی این کلام را اگر خواسته باشید، معنیش این است که کسی که خصوصیات تو را دارد بخل نمی‌ورزد. در واقع در هر کسی این خصوصیات باشه بخل نمی‌ورزد. مثل که یعنی کسی که اوصاف تو را داره، مماثلت در اوصاف خود. مثل تو یعنی کسی که اوصاف تو را داره اون بخل نمی‌ورزد. این یک چیزی کلیست. خب اون اوصاف مخاطب که تعبیر معنیش این بود که در هر کس اینا باشد باخ نمیورزه، آیا لازمش این نیست که مخاطبم باخ نورزه؟ یا لازمش هست؟ هست دیگه. میگیم در هر کس این صفات تو باشد باخ نمیورزه. خب این صفات در خود مخاطبم هست دیگه، پس مخاطبم لازمش این است که باخ نورزه. معنای مثل کلایب قلی نیست که تو باخ نمیورزه. معنای اصلش این است که کس دیگری که اوصاف تو را دارد بخل نمیبره، به خاطر اینکه این صفات هر جا باشد بخل از بین میبره. لازمه این معنی این است که پس مخاطبم بخل نبرده، چون اون صفات در مخاطبم هم. پس ملزوم مثل مخاطب بخل نبرده، لازمه اون خود مخاطب باخ نبرده. مثل کلایت خلای افتر کاری با غیر نداره، کاری با مثل مخاطب نداره، بلکه مخاطب مخاطب بگه و مخاطب بگه تو باخ نمیبرده. این مثل کلایت خلم شد کنایت، ذکر ملزوم و اراده لازم. در همچه جایی کلمه مثل که به کار میبرند، تقدیم مثل یک امر لازم مانند و واجب مانند دیگه. هیچ وقت نمیگن لایب خلو مثل، همیشه میگن مثل که لایب خلو. این مالی این بسار
همین
مثل که خودش با اضافه شدن تخصیص میخوره، نکره از نکره بودن در نمیاد. اضافه مثل و غیر و امثال ذالک اینها اضافه معنویه است نه لفظیه، منتها معنویه است که تعریف آور نیست.
خب تازه اصلا نه
غیر و مثل شما چیز نکنید. ببینید کلمه مثل، ما لفظ مثل را که میگیم یعنی مانند. این مانند اعن مست از این که مانند زید باشه، مانند بک باشه، مانند خالد باشه. اضافه که به زید کردی تخصیص خورد دیگه، مانند امر خارج کرد، ولذا این تخصیص شقیمی. غیر هم همینجوری، غیر دائرهش وسیعه، همه غیرها رو شامل میشه، غیر امر، غیر بک، غیر خالد.
غیر مفهوم اضافه است، نمیشه بدون چیزی معنی کنه.
ما نمیگیم نه، واضحه که لفظ غیر رو وضع کرده است با مضاف الیه که وضع نکرده، لفظ غیر رو وضع کرده. و غیر رو شما مطلق اگر بگید شامل غیر زید، غیر امر، غیر بک، غیر خالد میتواند باشه، یعنی قابل صدقه. و اما غیر رو اضافه به زید کردید فقط به غیر این زید شامل می شود، یعنی غیر با اضافه شدن تخصیص پیدا می کنه.
بیشتر شد دیگه دایره شما این برمی نوازه فهمده بیشتر شد. غیر زید که می گید از که مثلا 999 نفر در برمی گیره، همه آدم های دنیا الا زید رو، ولی وقتی غیر مثلا رجل می گید مرعه رو در برمی گیره فقط. الان مرعه
چرا؟
وقتی
نکره اضافه میکنید، نکره شما اضافه نکن، اما ما میگیم نه اینکه با اضافه کردن
معرفه نمیشه،
هر وقت
معرفه اضافه میشه تازه دایرهش
باز میشه، یعنی توزیع پیدا میکنه. نه میگیم اصلا اضافه نکن، یکی هم اضافه بکن، نه اینکه به نکره اضافه کن یا به معرفه، اصلا اضافه نکن و اضافه بکن. میدونم میخوام بگم مفهومش، اصلا اضافه نکنی قابل انطباق به خود دیدن میشه، ولی با اضافه کردن زید میدهد بیرون. تخصیص در اینها حتمیست، تخصیص حتمیست، دائره زیر کردن با اضافه حتمیست. شما اضافه نکردن و اضافه کردن، به خصوص مثل که دیگه خیلی روشن تره.
معنی زید چیه؟
بله
معنی
زید یعنی کسی دیگر غیر از تو دیگه.
این کسی دیگر غیر از تو را از کجا میگه؟
غیر تو خودش معنیش این است، غیر تو
یعنی
کسی که غیر... نه میدونم ما در مقام استعمال غیر را که اضافه میکنیم حتما به صورت اضافه یا مضاف الیه یا تقدیریست یا هرچی اون در نظره، منطق غیر تو یعنی کسی که غیر توست دیگه، مغایر تو.
خب آزه
میگوست
حالت غیر تو معرفه
درسته؟
نه
معرفه نیست،
غیر تو دیگه
نه معرفه
نیست،
تخصیص خورده، اضافه معنوی تخصیص خورده.
خب حالا اگر به نکره اضافه شده بود استاد داره تخصیص بید بیشتر
میشه، اون مانی نداره، اونم تخصیص بخوره، کسی نگفت اون تخصیص نمیخوره. غیر رو اضافه بکنی تخصیص میخوره، اضافه نکنی اهم دائره.
مثلا شما الان باز هم خودتون کلمه غیر رو فهمیدید که همون مضافه‌ای که در نیت مثلا منزیه. اگر
نه در مقام استعمال کردم، در مقام استعمال هیچ وقت نمیشه بس غیر رو مطلق استعمال بکنن و هیچ غیری را یعنی غیره، حالا غیر رجل، غیر زید، اینه در نظر نگیرن اصلا. یک غیری، غیر چی؟ قابل استعمال یا نظر در نظر میگن غیر زید را یا غیر رجل را یا غیر مرعه را در مقام استعمال حتما به یک چیزی اضافه کردن از حیث من. حالا اون مضاف الیه ممکنه نکره باشه، ممکنه معرفه باشه، ولی در هر دو صورت این با اضافه اضافه شدن تخصیص پیدا میکنند، اقلا مضاف الیهش خارج میشه، مضاف الیهش اقلا خارج میشه از تحتو. اگر اضافه نکنی بر او هم ذاتا قابل انطباقه، چون این زیدم غیره دیگه، امرم غیره، بکرم غیره، حالا غیره چی؟ غیره هر چی. بله 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 استعمال میشه. خب مثل بله مثل غیر و کلایدو، غیر و کلایدو رو هم درست بکنیم. این غیر و کلایدو هم باز کنایه است. کنایه است از چی؟ از این که تو جود میکنی، غیر که لایجود کنایه است از این که تو جوادی. خب معنای حقیقی غیر که لایجود چیه؟ کس دیگر غیر از تو وجود نمیکنه. لازمه این که کس دیگری هیچ کس جود نکنه، میگن این است که مخاطب باید جود بکنه. پس چطور؟ حالا نه مخاطب جود بکنه نه کس دیگر، چی میشه؟ میگه نه، فرض این است که در خارج جودی به یانگی هست. فرض این است اگر بنا بشه و غیر مخاطب جود نکند، لازمش این است که مخاطب جود کرده باشد. مثل اینکه یک کسی از این خانه یک کسی یک چیز را دزدیده و برده، شما به یک کسی میگی غیر از تو کسی این کار را نکرده، معنیش چیه؟ معنیش این است که تو کرده این دیگه. چون اصل دزدی مسلم، غیر این زید هم این کار را نکرده، لازمش این است که پس زید کرده باشد دیگه. اگر نه زید کرده نه کسی دیگه، پس دزدی صورت نمیگیره. حالا که صورت گرفته و دزدی هم قطعیست و تو به زید میگی غیر از تو احدی این کار را نکرده، این لازمش این است که زید این کار را کرده باشه. در غیر و که لایجود هم قضیه از این قراره. فرض این است که در خارج جودی تحقق یافته و هست، و فرض هم این است که غیر از مخاطب کس دیگر نیست این جود کننده، لازمش این است که پس مخاطب این کار را کرده باشه. لذا غیر و کلایجود در همچی یک فرضی لازمش این است که مخاطب جود کرده باشه. تو هم به زید میگی غیر و کلایجود، کنایه از این که تو تجود. و لذا این تعبیر دوبه من باز تعبیر کنایه، هر دو کنایه هم کنایه از نسبتند، نفی بود از مخاطب در مثل کلایب خرد، اثبات جود برای مخاطب در غیر کلایب جود. هر دو کنایه کنایه از نسبتن، چون در بحث کنایه میاین گاهی اوقات کنایه کنایه است از موصوف، گاهی کنایه کنایه است از صفت، گاهی کنایه کنایه است از نسبت، و در این دو مثال هم کنایه کنایه از نسبته، همونطوری که در عبارت شعر هم بعدن اشاره به این معنا شده.
نه فرق نداره دیگه با لایجود
مثل کرده، چون اونجا نسبتون کار میکنه به لازمه که چون کاره کرد، یعنی
لازمه
رو معنی دیگه مثل مثل نداره، یعنی بدون تصویه شفایی باشه مثل غیرتون کار میکنه، خب دیگه کس نمیمونه دیگه، خودشون هم باید اونجا لازم، کس دیگر نمیمانست میشه لازم. شما میگیم این تعبیر را گفته، ولی غیر و کلایجود معنی اصلش این است که معناش این نیست که تو جود میکنی، معناش این است که او جود نمیکنه، ولی در همچه فرضی لازمش این است که مخاطب جود بکنه. از غیر و کلایجود هم کاری با کس دیگه نداره، میگه اینجا فقط مخاطب رو میخواد بگرد، نه اینکه با کس دیگه کاری داره، یعنی معنی حقیقش در اینجا منظور نیست.
مفهوم
لقاب
بپذیریم، باید بگیم که اینجا یعنی مفهومش دیگه، لازمش نیست.
اون لازم عقلی است در اینجا، نه اینکه لازم خود کلام باشه. ما این رو از قرینه میفهمیم که متکلم این تعبیر رو کنایه از این آورده است. بله غیر و کلایجود خودش نه این کلمه معنای حسی باشه، میگه غیر تو جود نمیکنه، و اما اینکه تو جود میکنی اون جود یک مسئله دیگری باید باشه. میدونم این عبارت با اینم میسازد که اصلا کسی جود نکنه، ذاتا با این میسازد، یعنی تو عبارت نخوابیده که اون از خارج ما ممکنه چیز بکنی، بله لازمش این است که حس در تو باشه، ولی اینجا کاری با حس و امثال ذلک نداره، فقط میخواد بگه که تو جود میکنی، و این رو با تعبیر کنایه بگه، چون که الکنایه تو ابلغ من التصریف، عمده جهت اینه، بالاصاله کاری با حسش هم نداره. اون تعبیر مال حسه، یعنی از ادوات قصر به کار برده شده. نه اون کنایه نمیشه، تعبیر قصریونه نگاریم که کاری از تعبیر قصدی دست برداره. یک چیزی سال یک کسی یک تعبیر قصدی را به کار ببرد و اصل معناش اراده نکنه و لازم معناش اراده کنه، ولی معنای قصدی مرکب از اون نفی و اثبات، مرکب است از اون نفی و اثبات. معنای قصدی اون از کردن بایستی دیگه تعبیر قصدی از کار بیاندازی، بگی علکی استعمال شده این تعبیر قصدی. حالا اگر یکی فرض بشه درست از دفتر بیومانی نداره، منطور منده با این که مثالش رو شما پیدا بکنید که اهل داستان این کار رو میکنن.
اینجا اگر فرض بگیر غیر تو خود تو هم شامل بشه
نمیشه خود تو رو غیر تو میگی دیگه،
خودش بیتونه مسئول عرض باشه دیگه، بله. لازمش نمیشه خودش بیتونه مسئول عرض
نه متکلم ببینید در مقام کنایه در همچه فرضی در مقام مدحه، نه در شما میرید سراغ اون چیزایی که عقل تصویر میکنه، ما اینا رو میبریم در جایی که متکلم در مقام مدح طرفه و بود جوت رو هم در خارج مسلمی گرفته و میخواد به مخاطب بگه تو جوت میکنی، یه مرتبه میگه انت دقت جوتو، یه مرتبه اون جوت. این تعبیر تعبیر چیه؟ تعبیر تعبیر صریحیه. یه مرتبه به جای این که بگید انت تجود و میگید غیر و کلایت، این دومی تعبیر کناییه. چون تعبیر کنایی مطلب را قویتر اثبات میکند تا تصریح، متکلم میخواد با تعبیر کنایی مطلب را بیان کنه نه با تعبیر صریحی. نه لازم نیست، عقلی لازم عادی. از کسی رو رماد گفتیم کسرت خاکستر، عقلان باید ممکنه یک کسی همینجور دنگش میگیره از صبح تا غروب آتش تو خانه روشن میکنه جمع کرده اون، این ممکنه، ولی عرفاً کسرت رماد مال کرم جمع میشه. یا یک کسی سابقه یا خب اینایی که حمام روشن میکردن صاحبهای حمام، اینا نه گازی بود نه نفتی نه امثال ذالک، هیزم جمع میکردن میآوردن روشن میکردن. از همه مردم هم این خاکستر اینا بیشتر بود، این واسه هیچ کرم هم نداشتن.
خب اگه تعبیر تعبیر قصدی باشه دیگه لازم مزدور نیست دیگه، درسته؟ یعنی دیگه یعنی مفهومش یعنی معنا دیگه لازمه
اون، بله اون دیگه تعال تعبیر قصدی شاید یه خورده بایستی
تعبیر قصدی
کنایه که نمیشه، بایستی از کنایه
مثلا که مثلا انا سعید فی حاجته یا مثلا معنا قلت حاضر میفهمید که یک قولی اینجا مسلمه به یک سعید در حاجته تو مسلمه اون که از من بودم
بله
بله اصلا این رو مسلم میگیرید اما از فرضتون که اینجا ما یک حتما یک
جوری در
خارج داشتیم وقتی
میگیم
غیر توی
دوزن کردن
یعنی بیاقینا مفهوم
قصدیه. اینجا کاری با قصد ندارن، این مخواد منحصر بکنه، این تعبیر منافات ندارد به این که کس دیگه هم جود بکنه. در قصد معناش این بود که از دیگران نفع میکرد واقعا برای این اثبات میکرد، اینجا فقط همین مقدار به مخاطب مخواد بگد انت تجید و تجود و با تعبیر کنایی. تعبیر کنایی کار ندارد که مطلب را از دیگران نفی بکنه، تعبیرن شبیه به قصد باشد ولی معنی قصدی ازش اراده نشده، فقط اون لازم المعنا اراده شده که انت تجود و این رو با تعبیر کنایی بیان کرده نه با تصریح، با تعبیر قصدی هم بیان نکرده چون کاری با قصد نداره، درست از دیگران نفی کرده، تعبیر یعنی دیگر این کار را نکرده. آخه ببینید در تعبیرهای قصدی معناش این است که او نکرده تو نکرد تو کردی، اون معناش یعنی معناش بلوز بود، ولی این تعبیر با لازم عقلی این هست اگر مخواد درست بکنه درست میکنه، نه این که مثلا فرض کنید مثل اونجایی که میگیم تو نکردی لازم کس دیگه نکرده تو کردی، در واقع اونجا تعبیر یک تعبیری است که لازم عقلش این است که مخاطب این کار رو کرده باشه. تعبیرهای قصدی بعضی ها به الوضع و بعضی ها هم به حسب اصطلاح به اصطلاح، یعنی عرف. البته من تقوی زفر میگم این که در تقدیم ما حق و تأخیر اینم به الوضع مختصر و متول هم سال زاله که این کتاب های بلاغی این رو قبول ندارن، میگن به این که این تقدیم نفی و استثناء انما بلو لا و لکن که بعضی اضافه کردن اینا به الوضع فاده قصدی تقدیم ما حق و تأخیر بلوزن نیست. یادم میاد اصول مذکر داشت که به این که اینم بلوزنه، ولی بلاغیین این حرف را قبول ندارن. ولی اینجا شما این لازم که درست میکنی، اینی که درست میکنید معنی قصدی در میارید از باب این که لازم عقلیشه، نه این که این غیر که لایجود وضع شده است برای معنی قصدی. نه خیر، وضع نشده. خب بعدش دارد به این که و از جمله چیزها، از جمله مسندون الیهایی که دیده می شود تقدیم او، یعنی از مسندون الیه آنچنانه که دیده می شود تقدیمش بر مسند مثل یک امر لازمی باشد، لفظ ملک و لفظ غیرت، در صورتی که استعمال بشوند اینها بر سبیل کنایه و در تعبیر کنایی، در مانند مثل و که لایت خلو و غیر و که لایجودو. بله، یعنی در بین عرب مثل یک امر واجبی ملتزمن که همیشه مقدم کنن، ولی بعدن میگه چرا که لازم کن. به معنا مثل و که لایت خلو به معنی انت لا تبخلوست، تو باق نمیبرد. اون غیر و که لایجودو هم معناش انت تجودو است. بدون این که در این دو متکلم خواسته باشد تعرضی داشته باشد نسبت به غیر مخاطب، این تعریض که میگه در علم بیان در بحث کنایه تعریض میاد که یکی از اقسام کنایه بعضی اون را شمردن، بعضی هم گفتن تعریض مستقله. به هر صورت تعریض اصطلاحی یعنی به یک کسی میخوای گوشه بزنی، به یک کسی میخوای گوشه بزنی، یک مثلا فرض کنید یک کسی از باب مثال مثلا فرض کنید دروغ میگه، تو میگه الحمدلله بنده دروغ نمیگم، یعنی تو دروغ میگی. یا با او مثلا با هم مباحثه است، او تنبلی میکنه تو نه، بهش میگی الحمدلله بنده تنبل نیستم، یعنی تو تنبل. این گونه چیز را میگن تعریض. در مقام تعریض هم همیشه چیزی که بده میخوای به اون نسبت بدی، نه چیزای خوب. ولی تعریضی که مصنف در اینجا به کار برده منظور از اون تعریض، تعریض اصطلاحی نیست، بلکه یک مطلبی را به نحو ابهام و اشاره و اینها گفتن، متعرض کس دیگر شدن به شکل اشاره. منظور از تعریض در عبارت مصنف اینه، نه اون تعریض اصطلاحی که به معنای گوش زدن باشه. آخه با مثل که لایبخل جور در میاد. نه در مثل که لایبخل، آخه در این مثال جور در نمیاد. تعریض در تعریض اصطلاحی در مثل که لایبخل درست در نمیاد. مثل کلایب قلاگر تعریض باشه، یعنی میخوای بگی مثل تو باخ نمیبرده، این تعریض نیست به چیز که به اون مثل، بلکه از او تعریف کردی. در واقع تعریض این است که از او بدگویی کرده باشی. تعریض لغوی یعنی یه مطلبی را میخوای مطرحش بکنی به نحو اشاره، به نحو اجمال، بدون این که اراده داشته باشی تعریض به غیر مخاطب را، یعنی غیر مخاطب را میخوایی بگی مثل که از امر مثلا، غیر که بکر مثلا، نه کاری با غیر مخاطب نداری، در غیر که لایزود و مثل که لایبخل در هر دو صورت منظورت مخاطبه، کاری با غیر مخاطب نداری. بدون این که متعرض بشود و اشاره داشته باشد به غیر مخاطب، به این که اراده بشود از مثل، در مثل کلایت خل اون تعریض به غیر مخاطب چطور میشه؟ به این که اراده بشود از مثل و غیر انسان دیگری مماثل با مخاطب، در مثل کل انسان دیگری غیر مماثل با مخاطب، در غیر کل غیر کلایت رو. این عبارت معلوم شد در اینجا؟ تعریض به غیر مخاطب در مثال اول یراد بالمثل انسان آخر مماثل للمخاطب، و در غیر کلایجود بالغیر یوب، و در غیر کلایجود انسان آخر غیر مماثل للمخاطب. بله میدونم به ام یراد بالمثل و الغیر انسان و ناخر مماثل للمخاطب مال مثلش او غیر مماثل مال غیرش. منطقه به ذهن بنده رسید این غیر مماثل نبایستی برای غیر میگفت، چون در غیر که کاری با مماثل و غیر مماثل نداره. به نظر رسید که حقش بود مصنف اینجور میگفت به ان یراد، به جای اون به ان یراد شاره ها شاره اینجور میگفت به ان یراد بالمثل انسان آخر مماثل للمخاطب و بالغیر انسان آخر غیر المخاطب، نه اینکه غیر مماثل با مخاطب. در غیر که کاری با مماثل و غیر مماثل نداره، ولذا این غیر مماثل حقش بود نبود، همین بهتر بود که بذار غیر المخاطب. همین باز شما فکر بکنید و این به ذهن بنده اصلی رسید و مختصر سابقا میگفتن من اینجا هیچ اشکالی چیزی نکرده بودم نسبت به غیر مماثل. امروز اصلی اینجا را نگاه میکردم که این اشکال به ذهنم آمد که این غیر مماثل نباید باشه، همون غیر المخاطب باید باشه. باز شما فکر بکنید که ببینید این حرفی که شارح این بیان گفته درست زد تمام شد. بلکه مراد اینه در مثال اول، مراد اینه در مثال ثانی هم مراد اینه. بلکه مراد مصنف در مثال اول مثل کلایب خلو، مراد مصنف در مثال اول نفی بخل است از اون مخاطب به طریق کنایه، نفی بخل است از مخاطب به طریق کنایه. اگر تصریح میخواست بکنم میگفت انت لا تبخل، با کنایه همون معنا رو میخواست بگه مثل کلایب خلو، مثل کلایب خل کنایه است از این که انت لا تبخل. میگیم چگونه با گفتن مثل و کلایت خلو لازمش این است که مخاطب بخل نورزد، اون وقت بگیم این تعبیر کنایه است از اون. میگه به جهت این که شأن چنین است، در صورتی که به جهت این که اون بخل وقتی که نفی بشود از کسی که به صفت مخاطبه، مثل که یعنی کسی که اوصاف تو رو دارد، چون که اون بغض در صورتی که این حالا به لحاظ معنی اصلیش میگه معنی اصلی این مثال این است که نفی بکنند بغض را از کسی که اوصاف مخاطب را داره، لازمش این است که پس مخاطبم بغض نداشته باشد دیگه، چون علت نبود بغض در مماثل مخاطب اون اوصافی است که در اون هست، همان اوصاف در مخاطبم هست، پس لازمش این است که در مخاطبم بغضی نباشد دیگه. چون که اون بخل وقتی که نفی شد از کسی که بر صفت مخاطب است بدون این که متکلم قصد کند اون مماثل را، لازم میاد نفی اون بخل از خود اون مخاطب هم. نفی چون اون بخل وقتی که نفی بشود از کسی که بر صفت مخاطب است بدون قصد به مماثل لازم میاد نفی اون بخل از اون مخاطب هم. البته من غیر قصد لا مماثل باشد یا نباشد این لازمه هستم. در اینجا میگه کسی که صفت تو را دارد بخل نداره، لازمش این است که مخاطبم بخل نداشته باشه، چی این که مماثل را قصد بکنی یا این که چیه قصد نکنی. این قیدم حقش بود اصلا اینجا نمیاد. من غیر قصد لا مماثل لزم نفیه عنه، این مال اون مثال اول، بل المراد نفی البخل و اثبات. حالا بله
فرمود یعنی تعریف اینجا اگر بیدم نمیگردن اشکال ندارم،
نه
یعنی مثلا لایب خلی
نه ایشون میخواد در این کنایه لازم درست کنه. آخه کنایه گفتیم ذکر ملزوم با اراده لازم، میگه ملزوم این است که امثال مخاطب بخل نداشته باشه، لازمش این است که مخاطبم بخل نداشته باشه. میگه لازمش این است که مخاطب بخل نداشته باشه، این در صورتی است که قصد اون را نکنی، من اون رو قصد بکنم یا که نکنم لازمش این است که این بخ نداشته باشد دیگه.
شما میخواد بگید در جای تقدیم ها، یعنی چون اگر شما تعریض اراده بکنید تعریض
کاری با تقدیم نداره دستلمی. این در واقع میخواد بگید لازم ملزم میخواد درست کنه در تعبیر کنایی. در تعبیر کنایی دیگه تقدیم باشد تأخیر باشد فرق نمیکنه دستلم. این فقط میخواد لازم ملزم درست کنه. میگه نفی بخ از کسی که مثل مخاطبه، لازم دارد نفی بخل را از خود مخاطب، اهم از این که اون مثل مخاطب را قصد بکنی یا نکنی. این میگه اگر اون را قصد نکنی برای چی؟ این قید بی خوده.
در مقام استعمال مثل رو که میگیم مثلا اگر را باشد سفارش در نظر بگیم مثل همه شبیه این که مثلا نظر نمیشه. خب وقتی میگیم آقا شبیه به تو مثلا دایر قصد باید باید ممکنه برای تو به طرف باشه.
اینجا فرض این است که در مقام متش هستیم، اون فرضا نیست. فقط اینجا در کنایه لزوم شرط است، ایشان میخواد لزوم درست کنه. در بود لزومم فرق نمیکنه خود اون مثل را اراده بکنه یا نکنه. ولذا در کنایات گفتن متکلم میتواند هم معنای اصلی را اراده کند هم معنای کنایه را با هم اراده کند. هیچ اشکال هم نداره، اشکال نداره. ایشون برای لازم بودن شرط میکنه. بنده میخوام عرض کنم که این لزوم شرطی نداره. مثل مخاطب یعنی کسی که اوصاف مخاطب را دارد، اگر بخ نداشته باشد لازمش این است که مخاطبم بخ نداشته باشد. تو چرا میگی این لازمشه به شرط این که متکلم مثل اراده نکنه؟ گاه ماه شما ول کنید. اینی که متعارفه است در مقام استعمال اینجوریه، نه اون فایده نداره.
مثلا آدم ها مثلا اینجوری نیستن، بعد با خود کسی هم استفاده می کنید، بعید نیست.
فرضاً اونم عرض کردم، اونم به حالا بگه اونم اراده بشه، حالا هر وقتی شما احتمال میدید. ما میخواییم در اینجا لزوم درست کنیم. میگه مانند مخاطب نمیشود بخیل باشن، لازمش این است که مخاطبم بخیل نباشد. این لزوم یک مسئله مسلمی چه این که اون مصر را اراده بکنی یا نکنی. ایشان میگه در صورتی لزوم هست که مصر را اراده نکنی. میگه اراده بکنی یا نکنی لزوم هست، همون ما هم همینه میگیم. پس شرطت بی خوده، شرطی که کرده بلای لزوم بی خوده. بله نه، اون کنایه رو میخواد میگه که به این که در این جور جاها متکلم کاری با اونه نداره، در واقع کاری نداره با اونجا. اینجا اون وقت ایشون در کنایه به ما این که کنایه از لزوم شرطه، در اصل لزوم اون دیگری رو قصد کنی یا نکنی یک سانه. این برای لزوم شرط درست کردن گفتیم بی خودی. خب این وسط این لازمه آورده. ببینید اگر این لعنهو را تمام میکرد یا قبل از لعنهو من غیر قصد نلام و ماسر را میگفت میپذیرفتیم، در وسط علت لزوم این را گفته، این کار را خراب کرده. شما الان عبارت بخونم: لعنهو لعن البخلا اذا نفی ام من کان علا صفتهی من غیر قصد نلام و ماثل لازم نفیه عنه. اینا رو با هم ذکر کرده. این من غیر قصد نلام و ماثل رو بایستی از اینجا خارج میکرد، مستقل میگفت، یه حرفی بود در مقام اثبات لزوم این را گفته. خب بل المراد در مثال اول نفی البخل و در مثال ثانی غیر که لایجود. اونجا مراد چیه؟ اینه، اثبات الوجود برای اون مثال دوم. یعنی والمراد اثبات الوجود لهو در مثال ثانی هم در غیر و کلا یجود قرض اثبات وجود است برای مخاطب، کاری با غیر نداره. در مثال ثانی هم مراد اثبات وجود است برای مخاطب به واسطه نفی کردن اون وجود رو از غیر مخاطب با اقتضاء اون جود. چون گفتیم فرض این است که جودی صورت گرفت، جودم یک فاعلی میخواد، اگر بنا بشود غیر از مخاطب فاعلی نداشته باشد، لازمش این است که مخاطب فاعلش باشد. پس دیگه و مراد اثبات جود است برای مخاطب به واسطه نفی اون جود از غیر اون مخاطب، با اینکه اقتضا میکند جود یک محلی را که قائم به او باشد. نمیشه جود باشد و فاعل نداشته باشد، غیر مخاطب که نیست، پس لازمش این است که مخاطب باشد. از این تعبیر هم همین لازم اراده شده. تمام شد. بله بله مراد سر این اثبات هم در میاد. خود گفت در اون دو مثال اول کاری با غیر نداره، مراد این است که برای مخاطب در مثال اول جود اثبات کنه. بله مراد این است که از مخاطب در مثال اول بخل نصب کنه و در مثال ثانی هم برای مخاطب اثبات جود کنه. تمام شد. و انما یرد تقدیمو فی مثل هذه الصورت کل لازم لکونه ایه تقدیم اعونا علی المراد بهما ای به هذین ترکیبین، لان الغرض منهما اثبات الحکم به طریق الکنایه التي هي ابلغ من التصریح و تقدیم لافاده التقویه اعونا علی ذلک. حالا صحبت در این است که در مانند مثل کلا یبخر غیر کلا یجود تقدیم مسند الیه بر مسند کل لازم. عرب فصحا ملتزمن حتما مقدم کنند. مخواهیم ببینیم برای چی منظور اینها ملتزمه به این کار هست. هیچ وقت این کار را ترک نمی کنند. چرا؟ مصنف برای او علتی میگهد به این که حالا بنده یک جوری از خارج بگم، این اعون تعبیر آورده، این اعون با این شرح شعر خیلی نمیشه. حالا بنده از خارج اونجوری که هست بگم تطبیق بکنیم، از خارج بگیم، بعد بیاییم به عبارت مصنف. این مسئله را دارن که المجاز و ابلغ من الحقیقه، اینه دارن که ال استعارت و ابلغ من التشبیه، اینه دارن به این که المجاز و ابل از کنایت و ابلغ من التصریح، اینا رو دارن. در بحث کنایه در آخر هم میاد و در کتاب های مختلف هم گفته شد. حالا بیایی سراغ این ال کنایت و ابلغ من التصریح. منظور از این ابلغیت چه باشد؟ ممکنه جنبه های ابلغیت کنایه از تفری متعدد باشه، ولی یکی از اونها که اینجا اون مورد نظره میخواییم عرض کنیم. شما یه مرتبه به مخاطب میخواید ببینید یه سوالی، حالا شما یه مرتبه یک مطلبی را ادعا میکنی ولی دلیلی برای اثباتش نمیاری، مجرد ادعا بدون اقامه دلیل، یه مرتبه این کار را میکنی. خب در اینجا شما که ادعا کردی شاید مخاطب اینه بتونه قبول کنه، از شما قبول کنه، شاید هم در شک باشه قبول نکنه، تردید داشته باشه لاغر، تو دلیل قامنه کردی. یه مرتبه نه، یک چیز را ادعا میکنی و دلیلی هم برای اثباتش قامنه میکنی، ذکر مدعا با دلیل، که اینجا دیگه مطلب رو کنده به مخاطب قبولاندی. پس نتیجتاً ذکر مدعا با دلیل ابلغ است و مطلب را بهتر میرساند و بهتر تثبیت میکند تا ذکر مدعا بدون دلیل. این از مسلماته. حالا بیایی سراغ تصریح و کنایه. شما میخوای ادعا کنی که زید آدم کریمیه، یه مرتبه این رو صراحتاً میگی با کنایه، میگی زیدون کریم، اینه میگن تصریح، این مجرد ادعاست، دید آدم کریمیه، دلیل چیه که کریم ذکر نکرد؟ ممکنه حرفت طرف قبول بکند، ممکنه قبول نکنه، اینه شک داشته باشد در صحت حرفشون. یه مرتبه میخوای ادعا کنی کلام زید را و دلیلم براش ذکر بکنی. ذکر مدعا با دلیل در اینجا یک مرتبه تفصیلیه. مثلا میگی زید آدم کریمی، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خاکسترش ببین، اگر کریم نبود اینقدر خاکستر تو خانه جمع نمیشد، حالا که اینقدر خاکستر در این خانه جمع شده پس معلوم میشد کریم. اینجا مدعا دلیل که این دیگه تفصیلا بیان شد. یک مرتبه به جای این که بگی زید کریمه و دلیل مقام کنی برای اون، این را با تعبیر کنایه بیان میکنی، یعنی میگی زیدون کثیر الرماد، که این زیدون کثیر الرماد را اگر تحلیل بکنی معناش این میشد که زیدون کریمون به دلیل انه کثیر الرماد. فلذا کنایه در مقام تحلیل به دو چیز برمیگرده، ذکر مدعا، یکی هم دلیل بر اون مدعا. زیدون کثیر الرماد توش خوابیده که بله زید آدم کریمیه و دلیلش هم این است که خاکسترش زیاده. به این خاطر است که میگن الکنایت و ابلغ من التصریح، چون تصریح فقط ذکر مدعا بدون دلیل، ولی کنایه در بر دارد مدعا را با دلیل. این بیان این که الکنایت و ابلغ من التصریح در مختصرم در علم بیان در بحث کنایه مختصرا توضیح میده. سکاکی هم خواستید در مفتاح العلوم صفحه 174 توضیح داده. عبدالقاهر درجانی هم در دلائل الاعجاز اون چاپی که بنده دارم صفحه 60-61 و صفحه 283 اونم باز اینها را ابلغیت و به منزله مدعا با دلیل بودن را توضیح داده. و حاصل همه همین است که عرض کردیم. خب بله کنایه بله کنایه به ما اینکه کنایه هست اینجوریه. خب بعدش البته بعضی جاها بعضی از قسمت‌ها شاید در کنایه از موصوف یا بعضی جاها یک چیزی بخوره، ولی خب حالا پس این کنایه هست که کنایه برگشتش به ذکر مدعا با دلیل. در مانند این دو مثال هم مدعا در واقع با دلیل ذکر شده. غرض از مثل و کلایت خلق چرا نمیگد انتلاته بخش؟ در غیر و کلا یجود چرا نمیگد انت تجود؟ این میخواست همون معانی را با کنایه بیان کنه که هم مدعا را گفته باشد هم دلیلش و اثبات کند عدم بخل را برای مخاطب با قوت، اثبات کند جود را برای مخاطب با قوت، چون دلیل قوی است دیگه. پس در همچه دو مثال اثبات و حکم است برای مخاطب یا نفی اون است از اون با قوت تمام. عرض اصلی شد حالا این کنایه بودن فرق نمی کنه مثل که لایب خلا بگی یا لایب خلا مثل که بگی، در هر دو صورت اون مدعا با دلیل ذکر شد. غیر و که لا یجودو بگی یا لا یجودو غیر و که بگی، در هر دو صورت اون مدعا با دلیل بیان شده. ولی اگر آمد مسند الیه را در این دو مثال مقدم کرد که نتیجه تقدیم مسند الیه بر مسند تکرار اسناد شد، تکرار اسناد محکم می کنم اون دلیلی هم که تو شکم کنایه قابیده است اون را من را محکم کنه. با دو چیز تو مثل که لایب خواهد تو بخل نمیبرد، نفی بخل رو از مخاطب با دو چیز مستحکم کرد، یکی با کنایه که بیان دلیلش، یکی هم با تأکید که تکرار اسناد باشه. در غیر که لایب بودم همینطور اثبات جود برای مخاطب تقویت شده با دو چیز، یکی با کنایه یکی هم با تکرار اسناد. غیر که لا یجود که در اینجا دو مرتبه از مخاطب که انه بخلا نفی کرده ای. ولذا تقدیم مسندون الیه اگر صورت نگیرد، اون حکم یک مقوی دارد که کنایه باشه. اگر مقدم بشود و نتیجتا در نسبت حکم به مخاطب تکرار پیدا کنه، با دو چیز اون تقویت پیدا کرده. تقدیم مسندون الیه در مثل زیدون قامه، مگر نگفتیم که باعث تکرار اسناد و تکرار اسناد هم باعث تقویت حکمه؟ لذا میگه در همچی یک جایی که میبینی اهل لسان ملتزمن به تقدیم مسندون الیه، برای این است میخوان حکم را با قوت اثبات کنن، تقدیم مسندون الیه کمک میکنن و اون اثبات را تقویت میکنه. اعون علی المراد، اعون چیزی غیره افعال تفسیر، یعنی مقدم نکنن، قوت هست، قوت از کنایه. مقدم بکنن قوت دوبله میشه، یکی را کنایه آورده، یکی هم تقدیمه مسندون الیه، اعونیت از اینجا. بله در همچه جای چرا؟ بله نه، تقوی ذاتن دارد ولی نه ببینید، اونا گفتن به این که تقدیم مسندون الیه نکره همیشه تخصیص را میرساند، تقوی هم خوابیده در کنار، تقوی به تنهای مانی نداره، اینجا اشکال ندارد، همچی چیز را نگفتن، آخه مفیده هسته. اون نکره اونجوری را گفتن، نکره مطلقه را گفتن. بله بله اشکال نداره، چه اشکال داره با اسناد تکرار اسناد. و انما یرا تقدیم در مثل این صورت مثل یک امر لازمی، به خاطر بودنی اون تقدیم کمک کننده تر از بر مراد متکلم از این دو تعبیر، ای به هذین ترکیبه. چرا اعونه؟ به خاطر اینکه غرض متکلم از این دو تعبیر اثبات و حکم است به طریق کنایه، کنایه‌ای که ابلغ از تصریح، و تقدیم هم به خاطر افاده کردنش تقوی را کمک می کند بر این اثبات. تمام شد. یک اشکال مانند اینجا بود که در عبارت، حالا این اشکال را هم شاید دیگه الان وقتتان تمام شده، وقت بندن بده تا نصف شب هستم خواسته باشید، ولی اگر خسته نباشید ما می خواهیم بگیم که مصنف میگه غرض از این دو تعبیر اثبات و حکم با کنایه. اون وقت تقدیم اعونه، اعون از چیه؟ این بایستی میگفت، این بایستی میگفت غرض اثبات و حکم است با قوت، کنایه یک قوته، اینم یک قوته، ولی اگر گفتی اصل غرض اثبات به طریق کنایه است، اینجا اعونیت مشکله، افعال تفصیل جور در نمیاد دیگه. غرض اصلی اثبات به طریق کنایه، اینه بیاری اعون. از چی اعون؟ مفضلون علیه نداره. ولی اگر چنانچه گفتی نه، غرض اصلی اثبات با قوت، یک مقدار قوت رو چیز میاره، کنایه میاره، یک مقدار قوت رو هم این تقدیم میاره، تأخیرم بکنی کنایه هست، آورده قوت رو، مقدم بکنی اون قوت دوبله میشه. و لذا این به جای این که بگه مراد افاده این حکم است با کنایه، بایستی میگو غرض اصلی افاده این حکم است با قوت. اون وقت حالا اونجا چه بگی؟ مثل کلا یبقل، چه بگی؟ لا یبقل و مثل کلا، چه بگی؟ غیر کلا یبقل لا یجود، چه بگی؟ لا یجود و غیرون. در هر دو صورت حکم یک قوت داره، مقدم کنی قوت بیشتر میشه، اعونیت اینجا صادقه. ولی اگر گفتی اصل غرض اثبات حکم است به طریق کنایه، دیگه این بگیم اقواس تقدیم از چه اقواس؟ مفضلون علیه نخواهد داشت. روی اینم رفاقا یک فکری بکنن. یک جمله هم بگیم که دیگه مطلبی نداره. ولیس معنا قوله کاللازم انه قد یقدم بل قد لا یقدم. آخه گفت مثل امر لازمیه، مثل لازم یعنی لازم نیست. به زید میگی تو مثل آدم راه میری، عصبانی میشه، من یه آدم نیستم. یه میگه مثل لازم یعنی لازم نیست، لازم نیست، یعنی میتوانی مؤخر بکنی، میتوانی مقدم بکنی. آیا منظور اینه؟ میخواد بگه نه، میگه کلا کل لازمه، ولی میخواد بگه بله، ما بودیم اصل قضیه، ذاتن حقش بود که هم میشد مؤخر بشه هم میشد مقدم بشه، ولی بلاغیین ابدا مقدم نیست، مؤخر نمی کنند، همیشه این را مقدم می کنند. ولیس معنا قولهی کل لازم انه قد یقدم و قد لا یقدم، بلکه مراد مصنف این است که شأن چنین است، کان مقتضای اصل قاعده این که تأخیر هم جائز باشد، لکن وارد نشده استعمال عرب مگر بر تقدیم، کما این که نص بر این عدم ورود استعمال الا علی تقدیم عبدالقاهر جرجانی در کتاب دلائل الاعجاز، اون کافی که بنده دارم صفحه 101ش، این رفقا برای تعطیلی ببینید چه میدی، فردا شب، پس فردا شب، فردا شب چیه؟ دوشنبه؟ فردا شب که دوشنبه است، پس فردا شب سه‌شنبه، شب سه‌شنبه داریم و شب چهارشنبه، شما ببینید تعطیل بشه نشه، چطوری کدام شب بشه یه تصمیم بگیرید. بله، اگر ببینید هیچ کس کاری نداره هیچ جا، میان مانی نداره از ناهی بنده، اگر میخوان نمیان یا نصف نمیان تعطیل میکنید.
بچه‌ها هستن دیگه.